تخریب بعضی از بناهای تاریخی در شهر بخارا بحث برانگیخت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. نمایندگان حکومت ازبکستان تخریب بناها را در بخارا به بنیاد مجمعه سیاحی بخارای باقی ربط دادند. یکی از بلاگران عمل مقامات را جنایت و قانون شکنی نامید. روزنامه‌نگار محریم اعظم خواجایف در تلگرام چنین نوشت: آغاز اقتباس. آنهایی که میخواهند چندین بنا را در مرکز بخارا ویران کرده در جای آنها شهرک صنعی سازند، هم دشمنی بخارا و هم دشمنی ازبکستان هستند. پایان اقتباس. ناراضیان میگن از طرف نمایندگان دولت پیوسته تهدید میشوند. حداقل 4 بلاگ نویس در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند که برای ابراز نظر درباره آنچه در بخارا میگذرد زیر فشار هستند. بلاگر سعادت عبدالزاکیروا در یک پیام ویدیویی چنین گفته است:
شوکت میرامونویچ، شما گفته بودید که مردم نه برای منصبداران بلکه منصبداران برای مردم هستند. میدونید چنین تأثیرات حاصل میشود که این گفته های شما به عمق یک چقوری تاریک میرود.
سازمان بین المللی الرت هریتیج رفتار مقامات ازبکستان را در مرکز شهر قدیمی به بمب‌باران ارتش سرخ در اول عصر گذشته مانند کرده است. سازمان میگوید بخارا در عهد شوکت میرزیایف بار دیگر بمب‌باران میشود. الرت هریتیج از مقامات ازبکستان خواست است تخریب بناهای تاریخی را بس کنند. بنا به گزارش ها تخریب بناها در قسمت تاریخی یا کهنه شهر بخارا روزی 26 فوریه امسال آغاز شده است. این مکان را برای ساختن مجمعه صنعتی سیاحی خالی می کنند. نگاشته بلاگر نیکیتا مکرینکو را در تلگرام با صدای همکارم میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
ببینید در مرکز بخارا چگونه چیزهای بی‌معنا می سازند. به عوض 470 میلیون دلار تأمین آب و گاز در شهر و ولایت بخارا تا حال پر به راه مانده نشده است. به این نگاه نکرده که راه ها ویران هستند، این کار جریان دارد. برای این بازیچه احمقانه پول هست.
ویدیوی تخریب مکتب هنر و مجمعه ورزشی در بخارا در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. کارگران کرسی ها را می شکنند و می کنند. مجسمه مادر را نیز از میدان یادبود و قدردانی بخارا گرفته در باغ کاگان گذاشتند. فعالان به این نظرند که مجمعه صنعی سیاحی ممکن است نه تنها بخارا را از اصل خود دور کند، بلکه خف بیرون شدن آن از رویخط میراث فرهنگی جهانی نیز هست. مقامات بخارا پیشتر گفته بودند که تصمیم نهایی تنها بعد از دریافت گزارش یونسکو گرفته می شود. نماینده سازمان در ازبکستان سران ناشدی می گوید برای معلومات اضافی و شرح به حکومت ازبکستان مراجعه کردند. مرکز صنعی سیاحی بخارا را شرکت انتر انجینیرینگ می سازد. بنا به حجت هایی که رادیوی آزادی در دست دارد، مالک آن بختیار فاضلوف بیش از 50% سهمیه های این شرکت را توسط حساب هایش در آفشار اداره می کند. تاجیکستان که تاریخ و فرهنگ و گذشتش را با بخارا پیوند می داند و آرامگاه شخصیت های معروفش از جمله اسماعیل سامانی در آنجاست، هنوز واکنش نکرده است. کشوری که خودش با ویران کردن بناهای کهنه و بازمانده از شوروی سابق و به جای آنها ساختن امارت های نو و بلند آشیانه تنقید می شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
دادگاه عالی تاجیکستان جزئیات حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده شناخته عبدالقادر رستم و مدیر چاپخانه ارگراف سهراب رجب‌زاده را اعلان کرد. دادگاه در پاسخ خطی به خبرگزاری از یاپلیوس نوشته است عبدالخلیل خالق‌زاده به 9 سال زندان و 76 هزار سومانی جریمه محکوم شده است. قبلا منابع نزدیک به خانواده خالق‌زاده گفته بودند او را 6.5 سال زندانی کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادرس عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و قاچاق گناهکار کرده است. اما خود خالق‌زاده قبل از بازداشت در ماه آگوست سال 2023 این اتهام را رد کرده بود. به اطلاع دادگاه عالی، نویسنده عبدالقادر رستم هم با عیب برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به 4.5 سال زندان محکوم شده است. برخی چهره های ادبی بازداشت نویسنده را محکوم کرده گفتند مقامات برای آشکار بیانی عبدالقادر رستم را جزا دادند. سهراب رجب‌زاده مدیر چاپخانه ارگراف باشد، 1 سال از آزادی محروم شده است. دادگاه او را به سوء استفاده از وکالت گناهکار کرده است. نزدیکان رجب‌زاده از همه گونه صحبت درباره قضیه خودداری میکنند. عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده ماه آگوست سال 2023 به دنبال انتقادها از کتاب حوادث روزگار من بازداشت و زندانی شدند. مقامات میگویند مؤلف در این کتاب نمایندگان برخی محل‌ها را پس زده است، اما عبدالخلیل خالق‌زاده قبل از بازداشت این انتقاد را رد کرده بود. در کتاب حوادث روزگار من به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است. بعضی از حقوقدان‌های تاجیک حکمی صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، روزنامه‌نگار و نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را با نظرداشت ویژگی‌های کارشان سنگین دانستند. دکتر علم حقوق شاکرجان حکیموف این حکم را باعث به نگرانی و ناراحتی دانست. او به رادیو زودی گفت آنها به جامعه خطرناک نیستند. مقامات تا هنوز حکم و جزئیات آن را نگفتند. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده نیز موقع خود را بیان نداشتند. مقامات این کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را به پس زدن نمایندگان محل‌های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالق‌زاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای اون نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن او و همراهانش در مرافعه آخری دادگاهی معلوم نیست. چندی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان و نمایندگان مخالفین از جمله سازمان بنیاد بزرگمهر و پیمان ملی حکم 3 نفر را محکوم و حکومت را با کوشش بستن دهان دیگرندشان گناهکار کردند.
من زندگی نیست ولی بینی که بین تو خوب و ترسیست بوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که بین تو خوب و ترسیست دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینه جهانی پیسم و افسانه‌ام سو ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چیست بگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست بگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست چوکم دی حجرت خسته جان نو درد و نو کم برونی خواب یادی من نکردی خونی یادم چو اندر زیر خوابم ندانم عشقی یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد و یا چیست
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چه هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، قاید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاقه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همشون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سرشن سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 به اونایش به این سرشن سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی درجه یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین به زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتوه دیوید خالات شتایی تی پسلو میکنم بسمه چی تو تریخ نده شتایی تری تا نمیست نده ستریلیت تاکتا بودی پالیت پا سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن داره این بله تلگرام میکی جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمه،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من رو خوردم که در همین سیم زواد حاضره طرف تپای شرقی، طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم رو پروندن در کلوب هم همشی. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیل باید نوشت، باید مردم داند حقیقت رو، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای هشتادون به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارت بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدون از نام یعنی کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت یا واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا حمایت در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همون وقت بعدن من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامندگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهاری ایران برامده ایستویم نو اصلا بیستی اکبر اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ورنی علماتوی شکک زبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود، این دروغ است، این دروغ است، همروشوی نبود، بلکه زبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند اول ویرنی بعد تاشکند بعد آیست آیست از سمرقند بعد سر قیدل تپا قسم زیادی تریتوری تا کابل در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لنین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی حجوم
میدانیم که ما تاریخ نقد میدانیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کلیس فگر شندگی بوده
بله.
خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنن ناکام شدن.
البته ناکام شدن. دوی مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
که
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضایی
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امضا مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از اون جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامده به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که رجوع کنید؟
اصلا این مسئلتی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیستی ترکستان اما وقته حتی مسئلتی هم ممکنه باشد، اگه ممکنه در پس پرده هم باشند. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند. مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارتفیتر
به نام لیلی
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستند که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن، خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش را رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشه باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم میلیسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تأثیری همین جدیدها و هر نامی دیگری که باید معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به این پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت قبضانان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا همه حزب کمونیست در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نفوشیده، نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا از بای نبرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای نبرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود آمدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت و توانای امارت بخارا ندارد پیشنهادی وی رو گیرد، حجوم قشون های سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدید که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموسی خود، برای محافظت وطنی خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خود مرکز بخارا مردم
بسیار
قیام خیستن.
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صف رو از بخارا راندنم،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به چیزی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مهدی تعیین میشد. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر مهدی با بمب‌باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه،
چون بخارا بمب‌باران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایوف، حمدی و دیگر کسای امضا می مانند، از آن را عبدالقادر مهدی نفهم خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از بوکاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازی
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساقه ها را دربر میگردن، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا با جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022، فقط خانه هایی که اولادای فضل‌الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت موندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بودن.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویک ها با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جاها ناراضی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نه و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شده که بود. در بعض جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم شدن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیر نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمب‌باران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
دیاری نور و گوهر است، زی قولتا و قولتا خون بر است، زی چشمتا و چشم آبی کوثر است، نظر نمو